بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. موضوع بحث ما در این جلسات اخیر بیان ویژگی های انقلاب اسلامی به عنوان این جهشی در روند تکاملات سیاسی جهان و همچنین اشاره به آسیب‌هایی که ممکن است به این حرکت عظیم الهی وارد بشه و همچنین اشاره به راه‌های پیشگیری و علاج اونها بود. البته این بحث احتیاج به فرصت خیلی طولانی تری داره که حال بنده مقتضی نبود که به تفصیل درباره اونها بپردازم. در هر بابی فهرستوار به بعضی از مهمترین مطالب اشاره کرده تا رسیدیم به مبحث آسیب‌هایی که انقلاب را تهدید می‌کنه. ما را به دو دسته کردیم، گفتیم یه دسته آسیب‌هایی است که از داخل خود جامعه پدید میاد و یه دسته آسیب‌هایی است که از خارج وارد میشه بر جامعه. آسیب‌های خارجی هم چند بخش را که به مناسبت جریانات اخیری که در منطقه واقع شده بیشتر روی عنصر آسیب نظامی تکیه کردیم. در جلسه قبل اشاره کردم که وقتی چنین خطر نظامی یک جامعه رو تهدید میکنه، بر اساس بینش‌های بشری مراحلی را باید در نظر گرفت و نهایتاً اگر تشخیص داده شد که دشمن هم از نظر نفرات و هم از نظر تکنولوژی و هم از نظر آموزش و هم از نظر پشتیبانی و همه چیزهایی که در پیروزی یک جنگ مؤثر هست برتری داره، فکر عاقلانه انسانی اقتضا میکنه که راه سازش را با او در پیش بگیرن. نمونه های فراوانی هم در تاریخ داشته که اون کسانی که در فتنه های بزرگ دچار چنین خطرهایی شده بودن، اونایی که عاقلانه تر به اصطلاح اندیشیدند، همون عقلی که انسان را وادار به آسایش و آرامش و راحت طلبی میکنه، اونها را وادار کرده بود که با دشمن به نحوی سازش کنه. و برای دراز مدت سعی کنند که درگیر در چنین معرکه‌ای نشند. و نمونه شو از کردن بعضی از کشورهای مرکزی اروپا است که حتی عضویت در سازمان ملل هم نپذیرفتند به خاطر اینکه کاملا از تعهدات در مقابل سایر کشورها خارج باشند و بتونن آرام زندگی کنند. در مقام مقایسه این بینش با بینش اسلامی عرض کردیم که اسلام 100% با این فکر موافق نیست. اسلام معتقد است که ما در مقابل دشمن از همه ابزارهای عادی و اسباب مادی باید استفاده کنیم و حتی اجازه ندیم دشمن هیچ نوع برتری نظامی بر ما داشته باشد و زیر بار این حرف نریم که بعضی از سلاح‌ها هست که باید در انحصار کشورهای بزرگ باشد. هیچ منطقی اینا تأیید نمی کنه. کشور اسلامی باید سعی کنه که پیشرفته ترین سلاح‌هایی را که بشر دسترسی بهش داره تهیه کنه. اسلام اینا را سفارش میکنه به ما که شما در جهت تهیه ادوات جنگی و دفاعی هیچ کوتاه نیایید. و اشاره کردم که از آغاز پیروزی انقلاب شعار نیروهای مسلح ما به خصوص بعضی از اونها که روی پرچمشون هم نصب شده و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه است. بنابراین نباید چنین اندیشید که اسلام به اسباب مادی و ابزارهای ظاهری توجهی نداره یا تأمین هزینه های جنگی. جالب است بدونید که البته میدونید آیات قرآن وقتی در مقام تشویق مردم به قتال و جهاد هست تنها به نیروی انسانی اکتفا نمی کنه. در بسیاری از آیات اول جهاد با مال را مطرح می کنه و جاهدوا فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. قبل از این که نوبت به نیروی انسانی برسه مردم باید هزینه جنگ را، بودجه جنگ را باید تأمین کنند ولو الزامی از طرف دولت اسلامی نباشه. و حالا در یک بحث مقدماتی هم یه وقت عرض کرده بودیم که اصولا ما در اسلام خط فاصلی بین دولت و ملت نداریم. هر جا نیازی به جامعه داشته باشه همه مردم باید مشارکت داشته باشه. چنان که در دفاع هم چنین نیست که دفاع نظامی فقط مخصوص نیروهای مسلح باشه. اون وقتی که احتیاج بود نیروهای مردمی هم باید مشارکت داشته باشن در کنار برادران نظامیشون بجنگن. اینها نشانه این است که ما در اسلام یک خط حایلی، یک حجاب حاجزی بین دولت و ملت نداریم. ولی صرف نظر از اینها منظورم تأکید بر این است که در مقابل کسانی که فکر میکنند اسلام میگه که فقط برای رسیدن به مقاصدتون و انجام وظایفتون دعا کنید، نماز بخونید، توسل کنید، اینها مشکلات را حل میکنه، نظر اسلام این نیست. البته کار از دست خداست و بیش از هر چیز توجه به خدا و توکل و توسل مؤثر هست. ولی این عالم عالم آزمایشه. من و شما باید آزمایش خودمون رو بدیم که چه اندازه حاضرین در بذل مال و جان در راه اسلام خدمت کنیم، مایه بگذاریم. حالا هر کسی به هر اندازه میتونه و هر تخصصی که داره. به هر حال خیلی حاشیه نرم، بحث درباره این بود که ویژگی اسلام در بین مکاتب مختلف دفاعی جهان این است که بعد از این که اون چه در توان دارید باید در دفاع به کار بگیرید، در این حال هیچ وقت نباید خودتون را در مقابل دشمن خار، ضعیف، شکست خورده احساس کنید. هرقدر توان شما نسبت به دشمن کم هم باشه، ادعا ده جون جنگیتون کم باشه، ساز و برگ دفاعیتون ضعیف باشه، اما اگر اون چه در توان دارید به کار بگیرید، کمبود شما را خدا با مددهای غیبی جبران میکنه. این را در جلسه گذشته آخر بحثم به اینجا رسید، چون مسئله بسیار مهمی است و امروز هم به مناسبت مصادف شدن با روز فتح خرمشهر که یکی از نقطه های عطف در تاریخ دفاع مقدس ما بود، به این مناسبت میخوام این مسئله را یه خود بیشتر باز کنیم. مخصوصا وقتی این سوال مطرح میشه که وقتی جامعه اسلامی مخاطب هست به این که اون چه در توان دارد در راه دفاع و در راه مبارزه با حملات نظامی دشمن به کار بگیره، آیا این معناش این است که تمام افراد جامعه و تمام گروه هایی که در یک جامعه و تحت یک نظام اسلامی زندگی می کنند همه باید مشارکت جدی داشته باشند که اگر بعضی از اینها کوتاهی کردند، سستی کردند، خدا رحمتش را دریغ خواهد داشت؟ یا نه، مسئله جور دیگری است. به عبارت دیگه، فرض کنید یک جامعه 10 میلیونی مورد هجوم دشمن واقع شد، آیا هر 10 میلیونشون باید مطیع این امر الهی باشند و اون چه در توان دارند به کار بگیرند؟ اگه بعضی تخلف کردند، چون مجموع این جامعه اسیان کرده به خاطر اسیان بعضی از گروهاش، این از حمایت الهی محروم خواهد شد. آیا این جوره یا مسئله جور دیگری است؟ میخوام مجره بدم به جامعه اسلامی که خدا یه همچه شرط سختی را برای مؤمنین قرار نداد. اون شرط هست که مؤمنین باید اون چه در توان دارن به کار بگیرن، اما این دیگه مشروط نیست که به تمام گروه های جامعه باید سرایت کنه و هیچ متخلفی وجود نداشته باشه. اگه اینجوری بود کار خیلی مشکل میشه. تاریخی که ما در خود اسلام داریم و در سایر اقوامی که به قرآن کریم از اونها حکایت میکنیم روی این نکته تأکید داره که اون مؤمنین واقعی که حاضرن دستورات خدا را اجرا کنند، حاضرن مال و جانشون را در راه اسلام و دین حق و نظام عادلانه فدا کنند، اونها جدی باشند، بلو اینکه در کنارشون افراد دیگری باشند که یا سست عنصر، راحت طلب و تنبل باشند، یا حتی افرادی معاند و ستون پنجم دشمن و توطئه‌گر باشند. حتی با وجود چنین گروه های مزاحمی، اگر اون مردمی که کمر همت برای دفاع بستن جدی باشند، باز خدا هم اونا رو حمایت خواهد کرد. حالا به عنوان نمونه پس داستانیش که همه شما حتما بارها شنیدید، شاید بعضی از نوجوانهایی که مستمع بنده هستند نشنیده باشند یا کمتر شنیده باشند، و برای اینکه کسانی فکر نکنند من این داستان را خودم پروراندم و چیزهای از جیب خودم مایه گذاشتم، از متن قرآن براتون میخونم. در اواخر سوره بقره داستانی از گروهی از بنی اسرائیل نقل می‌فرماید. می‌دونید بنی اسرائیل از همون وقتی که حضرت موسی برای نجات اونها از چنگال فرعونیان مبعوث شد، خیلی آدم‌های سلحشور، آدم‌های شجاع، آدم‌های مصممی نبودند. وقتی از تازه از چنگال فرعونیان نجات پیدا شدند، نه حاضر نشدند در یه شهری که باید سکونت اختیار کنن، با مردمی که کافر بودن و مزاحم بودن و از طرف خدا دستور داده شده بود که با اونها دفاع بجنگید، حاضر نبودن بجنگن. وقتی خدا به حضرت موسی فرمود که به بنی اسرائیل بگو با این ظالمانی که در این شهر هستن بستیزید و بجنگید، اینا رو بیرون کنید و خودتون در این شهر اقامت اختیار کنید، بنی اسرائیل گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تعبیر بسیار زشتی کردند، گفتن تو با خدا دوتایی برید بجنگید، وقتی پیروز شدید اون دشمنان رو بیرون کردید، اون وقت ما میاییم در شهر ساکن میشین. تو با خدا دوتایی برید بجنگید، اذهب انت و ربک فقاتلا، ما اهل جنگ نیست، انا هاهنا قاعدون، ما همجا میشینیم، شما دوتایی برید بجنگید، دشمنا وقتی مغلوب شدن اون وقت ما وارد شهر میشین پیروزمندانه. منظورم روحیه بنی اسرائیل بود که اهل سلحشوری، اهل جنگیدن، اهل مبارزه، اهل فداکاری نبودن، مردمی راحت طلب بودن. حالا چرا اینجوری شده بودن؟ نمیخوام بحث مردم شناسانه اینجا مطرح کنم و ایراد اجتماعیشو بررسی کنیم، به هر حال اینجوری بوده. در این حال بعد از حضرت موسی مدتی گذشت، گروهی از این بنی اسرائیل دوچار دشمنانی شدند که اونا هیچ رحم نکردند بر اینا. اینا را از خونه هاشون بیرون کردند، اموالشون را غارت کردند، بچه هاشون را کشتند و بیرحمانه اینا را تارمار کردند. اینا دیگه مستأصل شدند، دیدن هیچ چاره ای نیست، بالاخره اگه بخوان زندگی کنن باید دفاع کنن. همون مردمی که وقتی دستور دفاع بهشون داده شده بود گفتن تو با خدا دوتایی برید به جنگید، ما همینجا میشینیم تا شما پیروز بشید، اینا خودشون حالا اومدن پیش پیغمبر زمانشون پیشنهاد کردن که یک فرمانده جنگی برای ما تعیین کن، ما میخوام بریم به جنگیم از حقوقمون دفاع کنیم. آیه اینه: الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی. این تعبیر الم تر یه تعبیر خاصی است در قرآن کریم، یه مطلب خیلی واضحی که حالا چه از حقایق طبیعی یا فوق طبیعی یا از در کریانات تاریخی باشه، وقتی خدا میخواد توجه بده اینقدر مسئله روشن هست، مگه نمیبینی؟ مگه ندیدی؟ جمله رو با داستان رو با این جمله شروع میکنه، به پیغمبر اکرم خطاب میکنه، مگه از اون داستان رو ندیدی؟ اون جریان رو ندیدی؟ یعنی یه داستان قطعی است از بنی اسرائیل که همه میدونند. جریان این بود که الملأ من بنی اسرائیل، یک گروه سرشناس بنی اسرائیل، من بعد موسی، بعد از این که حضرت موسی وفات کرد و مدت ها بنی اسرائیل زندگی کردند و سختی هایی رو تحمل کردند، آمدن پیش پیامبر دیگری که بعد از حضرت موسی مبعوث شده بود. در روایات آمده که اسمش سموئیل بود. اذ قالوا للنبی لهم، آمدن پیش این پیغمبر، قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکاً نقاتل فی سبیل الله، یه فرماندهی برای ما تعیین بکن، یه امیر لشکری که ما به دست فرمان او بجنگیم با این دشمنان و حقوق خودمون رو بگیریم. خب طبعا پیغمبری که از روحیه بنی اسرائیل اطلاع داشت، جای تعجبم بود که اونها خودشون بیان پیشنهاد کنن که ما میخوایم بجنگیم. در این حال برای تأکید پیغمبر یه سوالی بهشون مطرح کرد، قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا؟ احتمال میدید که با اینکه خدا این جهاد را بر شما واجب کند و یک امیری هم برای سپاه شما تعیین کند و به عنوان تکلیف واجب شما موظف بشید که برید بجنگید، آیا احتمال میدید که باز عصیان کنید و خودداری کنید از جنگ؟ خوب خواست اقرار ازشون بگیرید، پایش پای کار رو محکم کنید که اینها مصمم باشن. قالوا و مالنا الا نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. گفتن چرا نجنگیم در حالی که ما را از خانه هامون و از فرزندانمون بیرون راندند. این نشون میده که حتی بین پدر و فرزند هم فاصله افتاده بود، که اون بچه ها مثلا کوچیک بودن، تو شهر مونده بودن، در چنگال دشمنان اسیر بودن، مردها مثلا فرار کرده بودن، از شهر خارج شده بودن، از خونه هاشون رانده شده بودن. تقریبا تحت عبارت خودمونیش اینه که ما دیگه کاردمون به استخون رسیده، راه دیگه نداریم، خونه‌ای نداریم، ثروتی نداریم، از زن و بچه‌مون هم ما رو جدا کردن، دیگه مگه راهی غیر از این داریم که بجنگیم؟ قالوا و مالنا الا نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. در این حال وقتی دستور از طرف خدا داده شد که جهاد بر شما واجبه، باید برید دفاع کنید با این دشمنانی که اموال شما را گرفتند، خونه هاتون را خراب کردند، شما را از زن و بچه تون جدا کردند، به عنوان یه تکلیف شرعی واجبه این کار را بکنید، باز هم استنکاف کرد. فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم. فرض کنید مثلا اگر یک گروه 100,000 نفری بودن، اون وقت شهرها کوچیک بود و کم جمعیت بودن، فرض کنید که شهر 100,000 نفری بودن و اینها آماده جنگیدن بودن، یعنی پیشنهاد جنگ داده بودن، بعد مثلا 90,000شون حاضر نشودن، در بین 100,000 نفر پیشنهاد کننده فرض کنید 1/10شون باقی موندن. اینا به عنوان مثال عرض میکنم، دقیقاً در قرآن نیامده که چقدرشون، میگه فقط یک کمی ازشون حاضر شدن که به جنگن. خب این داستان ادامه میده که این کمی که حاضر شدن به جنگن اومدن تو گفتن حالا امیری که باید داره ما تعیین کنیم کی باشه و چه خصوصیاتی داشته باشه، و خدا طالوت رو معین کرد و اونا قبول نمی کردن و گفتن باید کسی ثروتمندی باشه، کسی باید خیلی متشخصی باشه که ما زیر بارش بریم، و پیغمبرشون گفت نه، برای امیر جنگ باید یک کسی باشه که شایسته فرماندهی جنگ داشته باشه، ثروت چه دخالتی داره در این که امیر لشکر بشه. به آخر بحث ها انجام گرفت و نهایتا طالوت از طرف خدا تعیین شد که فرماندهی لشکر رو به عهده بگیره و بنی اسرائیل به عنوان یک تکلیف واجب اطاعت از او کنن، برن بجنگن، اموالشون رو بگیرن. خب طالوت فرمانده شد و دستور داد و سپاهی تشکیل شد و اینا آموزش هایی دیدند و تمرین هایی کردند و آماده شدن، جنودی تشکیل شد، دسته هایی رسته هایی از رزمندگان مشخص شدند و فرمانده کلشون هم آقای طالوته، رفتن که با دشمنی که در رأسش به تعبیر قرآن شخصی به نام جالوت بود